شب آخری که مثل هر شب به گردش رفتم، هوا گرفته و بارانی بود و مه غلیظی در اطراف پیچیده بود. در هوای بارانی که از زنندگی رنگ‌ها و بی‌حیایی خطوط اشیا می‌کاهد، من یک نوع آزادی و راحتی حس می‌کردم و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا می‌شست. در این شب آنچه که نباید بشود شد. من بی اراده پرسه می زدم، ولی در این ساعتهای تنهایی، در این دقیقه ها که درست مدت آن یادم نیست، خیلی سخت‌تر از همیشه صورت هول و محو او، مثل اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد، صورت بی حرکت و بی حالتش مثل نقاشی های روی جلد قلمدان جلوی چشمم مجسم بود. وقتی که برگشتم، گمان می کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود، به طوری که درست جلوی پایم را نمی دیدم. ولی از روی عادت، از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود، جلوی در خانه ام که رسیدم، دیدم یک هیکل سیاه پوش، هیکل زنی روی سکوی در خانه ام نشسته. کبریت زدم که جای کلید را پیدا کنم، ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سیاه که میان صورت مهتابی لاغری بود، همان چشمهایی را که به صورت انسان خیره می شد بی آنکه نگاه بکند شناختم. اگر او را سابق بر این ندیده بودم می شناختم. نه، گول نخورده بودم. این هیکل سیاه پوش او بود. من مثل وقتی که آدم خواب می‌بیند، خودش می‌داند که خواب است و می‌خواهد بیدار بشود اما نمی‌تواند، مات و منگ ایستادم. سر جای خودم خشک شدم. کبریت تا ته سوخت و انگشتانم را سوزانید. آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم. کلید را در قفل پیچاندم. در باز شد. خودم را کنار کشیدم. او مثل کسی که راه را بشناسد، از روی سکو بلند شد، از دالان تاریک گذشت، در اتاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدم. دست پاچه چراغ را روشن کردم. دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده. صورتش در سایه واقع شده بود. نمی دانستم که او مرا می بیند یا نه، صدایم را می توانست بشنود یا نه. ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت، مثل این بود که بدون اراده آمده بود. آیا ناخوش بود؟ راهش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود. در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که طی کردم نمیتواند تصور کند. یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم. نه، گول نخورده بودم. این همان زن، همان دختر بود که بدون تعجب، بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود. همیشه پیش خودم تصور می کردم که اولین برخورد ما همینطور خواهد بود. این حالت برایم حکم یک خواب ژرف بی پایان را داشت، چون باید به خواب خیلی عمیق رفت تا بشود چنین خوابی را دید. و این سکوت برایم حکم یک زندگی جاودانی را داشت، چون در حالت ازل و ابد نمی شود حرف زد. برای من او در این حال یک زن بود و یک چیز ماورای بشری با خودش داشت. صورتش یک فراموشی گیج کننده ی همه صورتهای آدمهای دیگر را برایم می آورد، به طوری که از تماشای او لرز به اندامم افتاد و زانوهایم سوس شد. در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمهای درشت، چشمهای بی اندازه درشت او دیدم. چشمهای تر و براق، مثل گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشند. در چشمهای سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو می کردم پیدا کردم و در سیاهی مهیب افسونگر آن غوطه ور شدم. مثل این بود که قوه ای را از درون وجودم بیرون می کشند. زمین زیر پایم می لرزید و اگر زمین خورده بودم یک کیف ناگفتنی کرده بودم. قلبم ایستاد. جلوی نفس خودم را گرفتم. می ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود. سکوت او حکم معجز را داشت، مثل این بود که یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودند. از این دم، از این ساعت و تا ابدیت خفه می شدم. چشمهای خسته او مثل اینکه یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمی تواند ببیند، مثل اینکه مرگ را دیده باشد، آهسته به هم رفت. پلک های چشمش بسته شد و من مانند غریقی که بعد از تقلا و جان کندن روی آب می آید، از شدت حرارت تب به خودم لرزیدم و با سر آستین عرق روی پیشانیم را پاک کردم. صورت او همان حالت آرام و بی حرکت را داشت، ولی مثل این بود که تکیده تر و لاغرتر شده بود. همینطور دراز کشیده بود، ناخن انگشت سبابه دست چپش را می جوید. رنگ صورتش مهتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود، خط ساق پا، بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود. برای اینکه او را بهتر ببینم، من خم شدم، چون چشمهایش بسته شده بود. اما هرچه به صورتش نگاه کردم، مثل این بود که او از من به کلی دور است. ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه‌ای بین ما وجود ندارد. خواستم چیزی بگویم، ولی ترسیدم که گوش او، گوشهای حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد، از صدای من متنفر بشود. به فکرم رسید که شاید گرسنه و یا تشنه‌اش باشد. رفتم در پستوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا کنم، اگرچه می دانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمی رسد. اما مثل این که به من الهام شد، بالای رف یک بغلی شراب کهنه که از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم. چارپایه را گذاشتم، بغلی شراب را پایین آوردم، پاورچین پاورچین کنار تخت خواب رفتم. دیدم مانند بچه خسته و کوفته‌ای خوابیده بود. او کاملا خوابیده بود و مژه‌های بلندش مثل مخمل به هم رفته بود. سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دندان‌های کلید شده‌اش آهسته در دهان او ریختم. برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد، چون دیدم این چشم‌های بسته شده مثل اینکه سلاطونی که مرا شکنجه می‌کرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا می‌فشرد کمی آرام گرفت. صندلی خودم را آوردم، کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم. چه صورت بچگانه، چه حالت غریبی! آیا ممکن بود که این زن، این دختر یا این فرشته عذاب، چون نمی دانستم چه اسمی رویش بگذارم، آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته باشد؟ آنقدر آرام، آنقدر بی تکلف. حالا من می توانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متصاعد می شد ببویم. نمی دانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم، چون دستم به اختیار خودم نبود، و روی زلفش کشیدم، زلفی که همیشه روی شقیقه هایش چسبیده بود. بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم. موهای او سرد و نمناک بود، سرد، کاملا سرد، مثل اینکه چند روز می‌گذشت که مرده بود. من اشتباه نکرده بودم، او مرده بود. دستم را از توی پیش سینه او برده روی پستان و قلبش گذاشتم. کمترین تپشی احساس نمی‌شد. آینه را آوردم جلوی بینی او گرفتم، ولی کمترین اثر از زندگی در او وجود نداشت. خواستم با حرارت تن خود او را گرم بکنم، حرارت خود را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم. شاید به این وسیله بتوانم روح خود را در کالبد او بدمم. لباسم را کندم، رفتم روی تخت خواب، پهلویش خوابیدم. مثل نر و ماده مهرگیاه به هم چسبیده بودیم. اصلا تن او مثل تن ماده مهرگیاه بود که از نر خودش جدا کرده باشند و همان عشق سوزان مهرگیاه را داشت. دهنش گس و تلخ مزه طعم ته خیار را می‌داد. تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود. حس می‌کردم که خون در شریانم منجمد می‌شد و این سرما تا ته قلبم نفوذ می کرد. همه کوشش های من بیهوده بود. از تخت پایین آمدم. رختم را پوشیدم. نه دروغ نبود. او اینجا در اتاق من، در تخت خواب من آمده تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد. تا زنده بود، تا زمانی که چشمهایش از زندگی سرشار بود، فقط یادگار چشمش مرا شکنجه می داد. ولی حالا بی‌حس و حرکت، سرد و با چشمهای بسته شده آمده خودش را تسلیم من کرد. با چشمهای بسته، این همان کسی بود که تمام زندگی مرا زهرآلود کرده بود و یا اصلا زندگی من مستعد بود که زهرآلود بشود و من به جز زندگی زهرآلود زندگی دیگری را نمی توانستم داشته باشم. حالا اینجا در اتاق تن و سایه‌اش را به من داد. روح شکننده و موقت او که هیچ رابطه‌ای با دنیای زمینیان نداشت، از میان لباس سیاه چین خورده‌اش آهسته بیرون آمد. از میان جسمی که او را شکنجه می‌کرد و در دنیای سایه‌های سرگردان رفت. گویا سایه مرا هم با خودش برد، ولی تنش بی‌حس و حرکت آنجا افتاده بود. عضلات نرم و لمس او، رگ و پی و استخوان‌هایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرم‌ها و موش‌های زیرزمین تهیه شده بود. من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکنت، در اتاقی که مثل گور بود، در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا گرفته بود و به بدنه دیوارها فرو رفته بود، بایستی یک شب بلند تاریک سرد و بی انتها در جوار مرده به سر ببرم با مرده او. به نظرم آمد که تا دنیا دنیاست، تا من بودم یک مرده، یک مرده سرد و بی‌حس و حرکت در اتاق تاریک با من بوده است. در این لحظه افکارم منجمد شده بود. یک زندگی منحصر به فرد عجیب در من تولید شد، چون زندگیم مربوط به همه هستی‌هایی می‌شد که دور من بودند، به همه سایه‌هایی که در اطرافم می‌لرزیدند و با وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشته‌های نامرئی جریان استرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده بود. هیچ گونه فکر و خیالی به نظرم غیر طبیعی نمی آمد. من قادر بودم به آسانی به رموز نقاشی‌های قدیمی، به اسرار کتاب‌های مشکل فلسفه، به حماقت ازلی اشکال و انواع پی ببرم. زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک، در نشو و نمای رستنی‌ها و جنبش جانوران شرکت داشتم. گذشته و آینده، دور و نزدیک با زندگی احساساتی من شریک و توأم شده بود. در این جور مواقع هر کس به یک عادت قوی زندگی خود، به یک وسواس خود پناهنده می شود. عرق خور می رود نس می کند، نویسنده می نویسد، حجار سنگ تراشی می کند و هر کدام دق دل و عقده خودشان را به وسیله فرار در محرک قوی زندگی خود خالی می کنند. و در این مواقع است که یک نفر هنرمند حقیقی می تواند از خودش شاهکاری به وجود بیاورد. ولی من که بی‌ذوق و بیچاره بودم، یک نقاش روی جلد قلمدان چه می توانستم بکنم؟ با این تصاویر خشک و براق و بیروح که همش به یک شکل بود، چه می توانستم بکشم که شاهکار بشود؟ اما در تمام هستی خودم ذوق سرشار و حرارت مفرطی حس می کردم. یک جور ویر و شور مخصوصی بود. می خواستم این چشمهایی که برای همیشه بسته شده بود روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم. این حس مرا وادار کرد که تصمیم خود را عملی بکنم، یعنی دست خودم نبود، آن هم وقتی که آدم با یک مرده محبوس است. همین فکر شادی مخصوصی در من تولید کرد. بالاخره چراغ را که دود می کرد خاموش کردم، دو شمعدان آوردم و بالای سر او روشن کردم. جلوی نور لرزان شمع حالت صورتش آرامتر شد و در سایه روشن اتاق حالت مرموز و اسیری به خودش گرفت. کاغذ و لوازم کارم را برداشتم. آمدم کنار تخت او، چون دیگر این تخت مال او بود. میخواستم این شکلی که خیلی آهسته و خورده خورده محکوم به تجزیه و نیستی بود، این شکلی که ظاهراً بی حرکت و به یک حالت بود، سر فارغ از رویش بکشم. روی کاغذ خطوط اصلی آن را ضبط بکنم. همان خطوطی که از این صورت در من مؤثر بود انتخاب بکنم. نقاشی هرچند مختصر و ساده باشد، ولی باید تأثیر بکند و روحی داشته باشد. اما من که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم، حالا باید فکر خودم را به کار بیاندازم و خیال خودم، یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت، پیش خودم مجسم بکنم. یک نگاه به صورت او بیاندازم، بعد چشمم را ببندم و خطهایی که از صورت او انتخاب می‌کردم روی کاغذ بیاورم، تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنجه شده ام پیدا بکنم. بالاخره در زندگی بی حرکت خطها و اشکال پناه بردم. این موضوع با شیوه نقاشی مرده من تناسب خاصی داشت. نقاشی از روی مرده، اصلا من نقاش مرده ها بودم، ولی چشم‌های بسته او، آیا لازم داشتم که دوباره آنها را ببینم؟ آیا به قدر کافی در فکر و مغز من مجسم نبودند؟ نمیدانم تا نزدیک صبح چند بار از روی صورت او نقاشی کردم، ولی هیچ کدام موافق میلم نمیشد. هرچه میکشیدم پاره میکردم. از این کار نخسته میشدم و نگذشت زمان را حس میکردم. تاریک روشن بود. روشنایی کدری از پشت شیشه های پنجره داخل اتاقم شده بود. من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود. ولی چشم‌ها، آن چشم‌هایی که به حال سرزنش بود، مثل اینکه گناهان پوزش ناپذیری از من سرزده باشد، آن چشم‌ها را نمی‌توانستم روی کاغذ بیاورم. یک مرتبه همه زندگی و یاد بود آن چشم‌ها از خاطرم محو شد. کوشش من بیهوده بود. هرچه به صورت او نگاه می کردم، نمی توانستم حالت آن را به خاطر بیاورم. ناگهان دیدم در همین وقت گونه‌های او کم کم گل انداخت. یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلوی دکان قصابی جان گرفت و چشم‌های بی اندازه باز و متعجب او، چشم‌هایی که همه فروغ زندگی در آن مجسم شده بود و با روشنایی ناخوشی می درخشید، چشم‌های بیمار سرزنش دهنده او خیلی آهسته باز شد و به صورتم نگاه کرد. برای اولین بار بود که او متوجه من شد. به من نگاه کرد و دوباره چشم‌هایش به هم رفت. این پیش آمد شاید لحظه‌ای بیش طول نکشید، ولی کافی بود که من حالت چشم‌های او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم. با نیش قلمو این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکردم. بعد از سر جایم بلند شدم، آهسته نزدیک او رفتم. به خیالم زنده است، زنده شده، زنده شده. عشق من در کالبد او روح دمیده. اما از نزدیک بوی مرده تجزیه شده را حس می کردم. روی تنش کرمهای کوچک در هم می لولیدند و دو مگس زنبور طلایی دور او جلوی روشنایی شمع پرواز می کردند. او کاملا مرده بود، ولی چرا و چطور چشمهایش باز شد نمی دانم. آیا در حالت رویا دیده بودم؟ آیا حقیقت داشت؟ نمی خواهم کسی این پرسش را از من بکند. ولی اصل کار صورت او، نه چشمهایش بود. و حالا این چشمها را داشتم. روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و دیگر تنش به درد من نمی خورد. این تنی که محکوم به نیستی و طعمه کرمها و موشهای زیرزمین بود. حالا از این به بعد او در اختیار من بود، نه من دست نشانده او. هر دقیقه که مایل بودم می توانستم چشمهایش را ببینم. نقاشی را با احتیاط هرچه تمامتر بردم در قوطی حلبی خودم که جای دخلم بود گذاشتم و در پستوی اتاقم پنهان کردم. شب پاورچین می رفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دوردست خفیف به گوش می رسید. شاید یک مرغ یا پرندهی رهگذری خواب می دید. شاید گیاه ها می رویدن. در این وقت ستاره های رنگ پریده پشت توده های ابر ناپدید می شدند. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و و در همین وقت بانک خروس از دور بلند شد. آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با مرده‌ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود، اول به خیالم رسید که او را در اتاق خودم چال بکنم. بعد فکر کردم او را ببرم بیرون و در چاهی بیندازم، در چاهی که دور آن گلهای نیلوفر کبود رویده باشد. اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند، چقدر فکر، چقدر زحمت و تردستی لازم داشت. به علاوه نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد. همه این کارها را میبایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم. من به درک، اصلا زندگی من بعد از او چه فایده ای داشت؟ اما او هرگز هرگز هیچ کس از مردمان معمولی، هیچ کس به غیر از من نمی بایستی که چشمش به مرده او بیفتد. او آمده بود در اتاق من، جسم سرد و سایه‌اش را تسلیم من کرده بود، برای اینکه کس دیگری او را نبیند، برای اینکه به نگاه بیگانه آلوده نشود. بالاخره فکری به ذهنم رسید. اگر تن او را تکه تکه می کردم و در چمدان، همان چمدان کهنه خودم می گذاشتم و با خودم می بردم بیرون، دور، خیلی دور از چشم مردم و آن را چال می کردم، این دفعه دیگر تردید نکردم. کارد دست استخوانی که در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار عنکبوت او را در میان خودش محبوس کرده بود، تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود، پاره کردم. مثل این بود که او قد کشیده بود، چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد. بعد سرش را جدا کردم. چکه های خون لخته شده سرد از گلویش بیرون آمد. بعد دست ها و پاهایش را بریدم و همه تن او را با اعضایش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش، همان لباس سیاه را رویش کشیدم. در چمدان را قفل کردم و کلیدش را در جیبم گذاشتم. همین که فارغ شدم، نفس راحتی کشیدم. چمدان را برداشتم، وزن کردم. سنگین بود. هیچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود. نه، هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خودم ببرم. هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود. از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا کنم که چمدان را همراه من بیاورد. در آن حوالی دیاری دیده نمی شد. کمی دورتر درست دقت کردم، از پشت هوای مهالود پیرمردی را دیدم که گوز کرده و زیر یک درخت سرو نشسته بود. صورتش که با شال گردن پهنی پیچیده بود دیده نمی شد. آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بود. پیرمرد خنده دورگه خشک و زننده‌ای کرد، به طوری که موهای تنم راست شد و گفت: اگه حمال خواستی من خودم حاضرم، و یک کالسکه نشکش هم دارم. من هر روز مرده ها رو میبرم شاه عبدالعظیم خاک میسپرم، و من تابوت هم میسازم به اندازه هر کسی تابوت دارم، به طوری که مو نمیزنه. من خودم حاضرم همین الان. قه قه خندی، به طوری که شانه هایش میلرزید. من با دست اشاره به سمت خانه ام کردم، ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت: لازم نیست، من خونه تو رو بلدم همین الانه. از سر جایش بلند شد. من به طرف خانه برگشتم، رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم. دیدم یک کالسکه نعشکش کهنه و اسقاط دم در است که به آن دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود. پیرمرد گوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت، ولی اصلا بر نگشت به طرف من نگاه بکند. من چمدان را به زحمت در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود. خودم هم رفتم بالا، میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطرافم را ببینم. بعد چمدان را روی سینه‌ام لغزانیدم و با دو دستم محکم نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. از پا نفس زنان به راه افتادند. از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دود در هوای بارانی دیده می شد و خیزهای بلند و ملایم بر می داشتند. دستهای لاغر آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند، آهسته و بلند و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرطوب با آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بیدلیل و ناگفتنی سر تا پای مرا گرفته بود، به طوری که از حرکت کالاسکه نشکش آب تو دلم تکان نمی خورد. فقط سنگینی چمدان را روی قفسه سینه‌ام حس می کردم. مرده او، نعش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار می داده. مه غلیظ اطراف جاده را گرفته بود. کالسکه با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه می گذشت. اطراف من یک چشم‌انداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم. کوه‌های بریده بریده، درخت‌های عجیب و غریب تو سری خورده، نفرین زده از دو جانب جاده پیدا بود که از لابلای آن خانه‌های خاکستری رنگ به اشکال سه‌گوشه، مکعب و منشور و با پنجره‌های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده می‌شد. این پنجره‌ها به چشم‌های گیج کسی که تب هذیانی داشته باشد شبیه بود. نمیدانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال میدادند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیتوانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. شاید برای سایه موجودات اسیری این خانه ها درست شده بود.